بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. صلى على محمد عجل اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب، ششمین قسم از اقسام خیارات که مرحوم شیخ مطرح میکنن خیار رؤیت هست. میفهمن خیار رؤیت هم موضوعش چه خیاری هست؟ که اگر مبیعی را مشتری یا ثمنی رو بایع، فرقی نمی کنه، رو بعدن اشاره میکنیم، ندیده باشند و اعتماد کرده باشند یا بر توصیف طرف مقابل، طرف مقابل میگه این شکلی، مشخصاتش رو بیان میکنه، یا اعتماد میکنن بر رؤیت سابقه خودشون، میگه ما 3 ماه پیش که دیدیم این مدلی بود، گاوه اینطوری بود، چاق بود، نمیدونم ماشینه این رنگی بود، عیبی نداشت، با اعتماد بر توصیف یا رؤیت معامله رو انجام میدن، بعدا مشخص میشه نه، مبی برخلاف ما وصف و ما رؤیت در میاد که نه این چنین نیست، گاوه لاغره، ماشینه خرابه، ماشینه این مدلیه. در این صورت گفتن که خیار وجود داره، اسم خیارش هم از خیار رؤیت. اگر ما با اعتماد بر اخبار بایع معامله رو انجام بدیم، بعدن آشکار بشود خلاف او، اینجا خیار رؤیت داریم. خیار رؤیت هم یعنی خیار مسبب از رؤیت، یعنی خیاری که به چه سبب به وجود میاد؟ به سبب رؤیت یا توصیفی که مبی یا ثمن شده. پس از سادس خیار الرؤیه و المراد بهی الخیار المسبب ان رؤیت المبی علا خلاف مشترت هو فیه المتبایعان. پس مراد از خیار رؤیت خیاریه که مسبب شده است از رؤیت مبی برخلاف توصیف قبلی، آن چیزی که متبایعان با همدیگه شرط کردن و با همدیگه چیکار کردن، قرار گذاشتن. خب دلیل بر این که چنین خیاری وجود داره چیه؟ چرا حالا اگر با اعتماد بر اخبار بایع ما معامله رو انجام دادیم، بعدن تبین خلاف ذلک خیار داریم؟ میگه دلیلش یک، اجماع، دو، روایاتی که در این زمینه داریم، سه، قاعده لاضرر. قاعده لاضرر خب میگه ما ضرر کردیم، ما با اعتماد بر گفته شما این معامله رو انجام داریم، حالا مشخص شده تبین خلاف ذلک. خب قاعده لاضرر میگه اینجا لزوم بیع بر من مشتری، اگر بیع بخواد بر من لازم باشه، من خیار نداشته باشم، لزوم بیع بر من مشتری چی داره؟ موجب ضرر میشه. قاعده لاضرر میاد این حکمو برمی‌داره، لزوم بیع رو برمی‌داره، چی ثابت میشه؟ جواز بیع و خیار چی میشه؟ ثابت میشه. پس و یدل علیه قبل الاجماع المحقق و المستفید. قبل از اجماع چی وجود داره؟ قاعده لاضرر داریم و روایات داریم. پس اجماع، اجماع چیه؟ مدرکیه، چون مدرک قبلش وجود داشته. پس قاعده لاضرر و همچنین روایات خاصه هم وجود داره. خب دو تا از روایات خاصه رو مرحوم شیخ بیان میکنن که میشه ادله خاصه. خب یکی از روایات خاصه صحیحه جمیل ابن دراج هست، روایت اینه: قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل اشترى بیعتا و قد کان یدخلها و یخرج منها. میگه یک مردی یک زیعی، زمینی رو خریده، و این زمین چه زمینی بوده؟ زمینی بوده که یدخلها و یخرج منها، قبلا رفت آمد داشته به این زمین، یعنی یک زمینی بوده که بارها دیده بودش، بعدا این زمین رو میاد میخره. فلما ان نقد المال، وقتی که تصفیه حساب کردن، پولو داد، سار الی الزیعه، میره به طرف این زمین، فقلبها، خوب بررسی میکنه، قلبها زیعه را بررسی میکنه این زمین رو، ثم میبینه آقا این زمینه اون زمینی که قبلا دیده بود مثلا نیست، فرقی میکنه، یک ویژگیش فرق میکنه، یک جاش مثلا هموار نیست، ناهمواره، یک جاش نمیدونم چاه داره، نداره، پستی داره، بلندی داره، میبینه که یه مشکلی داره خلاصه این زمینه. ثم رجع، برمیگرده، فاستقال صاحبه، به صاحب زمین که ازش خریده بود که بایع میشه، میخوام بگه آقا من این معامله رو میخوام اقاله کنم، به هم بزنم. فلم یقل خود، صاحب زمین میگه من به هم نمیتونم، من این معامله رو اقاله نمی کنم و به هم نمیزنم. رفتن خدمت امام صادق، فقال ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق بهش گفتن که قبلا رفت آمد داشتی به این زمینه، اگر این مدلی بوده که تو قبلا داخل این زمین رفت آمد داشتی، مثلا 99 قطعه او رو دیده بودی، یه قطعه شو ندیده بودی، اون یه قطعه که ندیده بودی رو چجوری خریدی؟ یا به خاطر رویت قبلی خودت خریدی، یا اون یه قطعه که نیده بودی رو با توصیف بایع خریدی؟ بله، برای تو خیار وجود داره نسبت به اون قسمتی که ندیده بودی، با اعتماد خریدی. پس امام فرمودن خیار رویت وجود داره اینجا، پس این دلیل میشه که در این صورت خیار رویت وجود داره. پس امام فرمودن که لو قلب منها، اگر تو بررسی کرده باشی، پایین و بالا کرده باشی این ذیع رو و نگاه کرده باشی مثلا به 99 قسمت این زمین، 100 قطعه، 99 قطعه شدیده بودی، ثم بقی منها قطعتون، یه قطعه از زمین رو لم یراها، نیده بودی تو، لکان لهو فیها، در اون یه قطعه که ندیده بودی خیار چی داری شما؟ رؤیت داری. اصلا امام تعبیر کردن به خیار چی؟ رؤیت. خب امام تعبیر کردن به خیار رؤیت یعنی دو تا احتمال داره، اون یه قسمتی که ندیده اون چجوری خریدم پس؟ یا با اعتماد بر توصیف بایع خریدم، یا بر اعتماد با رؤیت سابق خودم خریدم. ولابد من حملها، ما بر حمل بکنیم این صحیحه را بر صورتی که یسه معها بیع الذیع، صورتی که صحیح باشد بیع اون یه قطعه. خب بیع اون یه قطعه در چه صورتی صحیح بوده؟ یا به وصف قطعت غیر المرئیه، یعنی بایع توصیف کرده از اون قطعه ای رو که دیده نمی شده، آب دلالت ما رآه منها علا ما لم یره، یا نه دلالت میکنن اونایی که دیده دلالت میکنه که اونی هم که ندیده همین مدلی بوده. یعنی این میگه ما همه زمین ها رفتم یا 100 متر آخرش ندیدم، و وقتی 900 مترشو دیدم میگم اون 100 متری هم که ندیدم شبیه اونایی که دیدمش دیگه. دلالت میکند ما رآه منها، ما رآه من الذیعه علا ما لم یره، بر اون قسمتی که ندیدم، لذا بیعه صحیحه. منتها حالا که خلافش آشکار شده، چون خلافش آشکار شده خیار وجود داره، خیارم خیار رؤیت هستش. این پس یک روایت که به عنوان دلیل خاص مرحوم شیخ قبول میکنن. یه روایت دومی مرحوم شیخ ذکر میکنن در این زمینه، منتها این روایت دوم رو مرحوم شیخ قبول نمیکنن دلالتش رو. خب بخونیم روایت دوم رو. و قد یستدل ایضا به صحیحه زید شحام، صحیحه زید شحام در این زمینه وجود داره. روایت اینه: سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل اشترى سهام القصابین من قبل ان یخرج السحب، یک مردی خریده است سهام قصاب ها را قبل از اینکه سهم خارج بشود. خب این که یعنی چی؟ این درش اختلاف شده که این روایت چی رو میخواد بگه. بعد اینطوری گفتن، گفتن آقا قصاب هایی هستن اینا با هم دیگه در گله گفتن با هم دیگه شریکن، مثلا یک دهمش مال اینه، دو دهمش مال اینه، نصفش مال اینه، ثلثش مال اینه، این گله، اما مشخص نیست کدوم گوسفندا، اینا همه با هم دیگه شریکن. خب همین مشاع میشه یا مشاع نیست، این خودش همین اختلاف. اینجا میگه حالا مثلا من به این قصاب گفتم تو چقدر اینجا سهم داری؟ گفته 5 سهم مال من از این 100 تا گوسفند. میگه من 5 تای تو رو میخرم، 5 تای تو رو میخرم. خب این 5 تایی که خریده کدوم 5 تا از این 100 تا گوسفنده؟ چاق، لاغر، گوسفند نره، ماده، مشخص نیست. 5 سهم از سهم قصابا رو قبل از اینکه یخرج سهم مشخص بشه سهمش کدوم گوسفنده. خب وقتی بگه گوسفنده من این 5 تای، این 10 تای، دیگه مجهول نیستش دیگه، مشخص. میگه کسی سوال کرد از امام، مردی هست که میخرد سهام قصاب را قبل از اینکه سهم قصاب خارج بشه. امام فهمیدن چه معامله انجام نده، لا یشتر شیئا حتی یعلم عین یخرج السهم. امام فرمودن چه معامله انجام نده، چون مشخص نداره تو کدوم گوسفنده رو میخری، میشه به یه مجهول، به قراری اینجا. چرا؟ چون ممکن اون گوسفنده نر باشه، ماده باشه، چاق باشه، لاغر باشه. نخر چنین چیزی را تا اینکه مشخص بشود کجا سهم در میاد، بفهمی کدوم گوسفنده داری میخری. اگر نه وقتی مجهوله به قراریه، نخر چنین سهمی، چون معلوم نیست گوسفنده که بعدن دریا ممکن لاغرا رو به تو بندازن، نمیدونم نرا ماده ها رو به تو بندازن. حالا فئن اشترى شیئا، اگر خریدی موقع بعدن مشخص شد آ گوسفنده بهت انداختن، مثلا گوسفند چاق بوده، لاغر بوده، ماده بهت دادن، فهوه بالخیار اذا خرجه، وقتی سهم مشخص شد تو خیار داری. چون میگی مثلا بایه به من گفت سهم من چیه؟ قصایی من گفت نه سهم من گوسنده این نده. بعدن که سهمش در آمد، اسمش در آمد، قرعه در آمد که این قصاب سهمش چیه، گوسنده ماده دادن به این قصاب، پس اینجا خیار داره. چون شما این بیع که انجام دادی که مجهول بود، با چه اعتمادی لابد این بیع انجام دادی؟ توصیف قصابه که گفت نه سهمای من مثلا گوسنده چاقه، پس اینجا خیار وجود داره. خب مرحوم صاحب حدائق این روایت رو اینطوری توضیح میده، که همین روایت رو اینطوری توضیح داده، گفته قدیم اینطوری بوده که این قصابا که با هم دیگه شریک بودن، گله رو که می آوردن مثلا یکی وای میفته دم در میشمرده، میگفته 1 2 3 4 5 مال زیت، 6 7 8 9 همطور که میاد مال ابر. اصلا این مشخص نبوده که کدوم گوسفندا بهش میفته، شماره 5 تا اول میگفته مال این، ممکنه 5 تا لاغرا بهم میگفتن، 5 تا ماده ها بیفتن. لذا چون این بیع مجهول بوده، امام گفتن قبل از اینکه مشخص بشه سهم حرکتی چه گوسفندایی، شما چه معامله ای انجام نده. پس صاحب حدائق توضیح میدن و توضیح و معنا هذا الخبر، این روایتی که رواه فی الکافی و تهذیب فی الصحیح عن عبدالرحمن ابن حجاج عن منهال قصاب، که راوی که همین منهال قصابی که خودش شغلش قصابی بودن مجهوله، چون راوی نبوده که، یه قصابی بوده که آمده سوال کرده برای این روایت بعدن ذکر کرده، لذا خود این شخص مجهوله در رجال ما، چون جزء روات که نبوده، یک شخصی بوده خودش قصابی بوده آمده از امام صادق این سوال کرده برای این روایت هم نرو کرده. خب قلت لعبی عبدالله علیه السلام، این روایت اینطوری نقل کرده مرحوم صاحب هدایه، گفته روایت اینه که یک کسی میگه اشتر القنم او یشتر القنم جماعتون، اینطوری بوده که میخریدن گوسفند رو، میخرم گوسفند رو یا میخرن از من گوسفند رو جماعتی، اینطوری که جماعتی از این گوسفندا رو میخرن، ثم تدخل و دارن این گوسفند رو داخل خونه میکنن، ثم یقوم رجل على الباب، یک نفر دم در خونه وای میسته میخواد سهم رو اینطوری تقسیم میکنن، فیعد واحدا اثنین ثلاث اربع خمس 1 2 3 4 5، ثم یخرج السهم، میگن 5 تا اول مال کی؟ مال زید قصاب، بعد میشمارن 5 تا دوم میگه مال عمرو قصاب، همینطوری سهم ها رو خارج میکنن، سهم هر کسی از قصاب ها رو. امام فرمودن لا یصلح هذا، چنین معامله صحیح نیست، انما تصلح السهام اذا عدلت القسمه، امام فرمودن چنین تقسیم کردن و سهام صحیح نیست، اذا عدلت القسمه، تقسیم عادلانه باشه، اینطوری که میشمه 1 2 3 4 5 مال زید، ممکن 5 تا چاقا به زید بیفتن، 5 تا نرا به زید گفتن، گفتن چه این تقسیم صحیح نیست، لذا ما گفتیم چه این سهامی و خرید و فروش نکنن، چه مشخص بود به کی چی میفته، آره بی قراری و باطله. خب این پس روایت، خب این به خیال رویت حالا چه ربطی داره؟ مرحوم شیخ میگه لم یعلم وجه الاستشهاد بهی لما نحن فی، مرحوم شیخ میگه من نفهمیدم این روایت چه ربطی به خیال رویت داره، درست شد؟ خب اون بالای تعبیر خیار داشت، اما این روایت دومی که حدائق به همین مضمون نقل کرد که اصلا تعبیر خیار هم دلش نداشت، اما فرمودن که صحیح نیستش. مرحوم شیخ میگه وجهش اینه که چرا به نظر من چنین این به درد خیار رویت نمیخوره این مضمون این روایت، مرحوم شیخ میگه اگر سهم قصاب ها مشاع بوده که اصلا این حرفا نیستش دیگه، اگه سهم قصابا تو گله گوسفند چی بوده؟ مشاع بوده، یعنی آقا این 5 تا قصاب تو 50 تا گوسفند مشاعن با هم دیگه شریک کردن، یعنی 1/10 گله مال زید، 1/10 مال عمرو، 20% 20% 100%. خب اینجا که اصلا این بحثای کوچیک و بزرگی و نرماد و اینا پیش نمیاد، در کل با هم دیگه شریک هم به نحو مشاع، لذا اگه به نحو مشاع باشه این معامله چی هستن؟ صحیحه. آقای قصاب شما مالک چند درصد گوسفند بودی؟ 10%، من همون 10% گله رو ازت میخرم، این مشکلی نداره، به صحیح. بله اگر مشاع نبوده، فرد مردد بوده، یعنی اون سهمی که شما از آقای قصاب می‌خرید مردد، ممکنه گوسفند لاغر در بیاد، گوسفند چاق در بیاد، ممکنه گوسفند نر در بیاد، ممکنه گوسفند ماده در بیاد، میشه فرد مردد. این اگر فرد مردد باشه که اصلا به این باطله، اصلا خیار معنی نداره که، پس اگر مشاع باشه معامله که بی صحیحه، اگر بی فرد مردد باشه که اصلا قراری میشه، چون شما اون یک سهمی که خریدی قراره، اصلا نمیدونی که گوسفند لاغر یا چاق نره یا ماده ای، که بیعه باطله، پس تو هیچ شقی جای خیار نیست، خیار نداره که دیگه. پس معروف شیخ میفهمن لم یعلم وجه الاستشهاد به این روایت برای بحث ما که بحث خیال رویت باشه. چرا؟ چون مشتری که خرید سهم قصاب را این اشتراه و مشاعن، اگر سهم مشاع رو خریده که بی صحیح فلا مورد خیال رویت، بی صحیح و مورد خیال رویت نیست. و این اشترا سهمه المعین، و نه اگر مشاع نیست سهمش معین، هر کسی گوسفندای مشخصیه، منتها مشخص نیست که الذی یخرج چه سهمی خارج میشه، ممکنه لاغر بیفته، چاق بیفته، نر بیفته، ماده بیفته. این در حقیقت میشه خریدن یک فرد غیر معین. یعنی تو داری یک فردی از گوسفندی میخندی که مشخص نیست لاغر یا چاقه، مردده یا نر یا ماده، این میشه بیع فرد مردد، بیع فرد مردد هم هوه باطله. و اگر کسی مبناش این باشه که بیع فرد مردد صحیحه، خب باز میشه صحیح دیگه، خیال رویت دیگه وجود
داد
باطله. خب طبق مشهور که باطله. اگر کسی هم قائل باشه که به یه فرد مردد صحیحه، که به یه میشه صحیح دیگه، خیال وجود نداره دیگه. و علی الصحه، اگر کسی هم قائل به صحت به یه فرد مردد بشه، فلا خیار فیه للرؤیه، اینجا خیار رؤیت دیگه وجود نداره، میشه مثل بیع مشابه. مشا چی بود؟
صحیح
بود، اینم صحیح میشه. پس هیچ جا خیار وجود نداره. و یمکن حمله، مگر اینکه بگیم این بیعه که خیار داره، چرا خیار داره؟ ها میگه اصلا این خیاره خیار حیوانه، اصلا چون معامله گوسفند بوده، اما فرمودن تو تا 3 روز چی داری مثلا؟ چون نگفت خیار رویت، که گفته این چون سهمه بعدن حیوانه که به تو میدن، خب تو خیار حیوان چیکار داری؟ اگر نپسندید حیواناتو، دیدی شیک نیستن، نپسندید گوسفندانا، خیار حیوانه، تا 3 روز میتونی معامله چیکار کنی به هم بدنی. بس یک احتمال هم داره، یمکن حمله، ممکنه حمل بکنیم که این فرد یک تعداد معینی حیوان خریده، 5 تا سهم حیوان خریده. خب وقتی سهمش مشخص میشه که گوسفندا چه مدلی ان، از قیافه گوسفندا خوشش نمیاد، براش خیار حیوان وجود داره. موقعی که سهمش در اومد، موقعی که سهمش در اومد مشخص شد گوسفندا چه جوری بهش تحویل دادن، میگه من این گوسفندا رو نمیخوام، خیار هر کس حیوان خرید تا 3 روز خیار حیوان داده. پس اینم یک توجیه. خلاصه ما خیال رویت از این روایت در نیاوردیم. پس مرحوم شیخ این روایت دوم رو با دوتا نقلش، چه نقل حدائق چه اون نقل اول، نپذیرفت که به درد خیال رویت بخوره. خب حالا یک بحث دیگه، اصلا این خیال رویت مال بایه یا مال مشتریه؟ اینطور که ما تا الان توضیح دادیم تو روایات، مشتری، یعنی مشتری چجوری خریده، یا با اعتماد بر توصیف بایه خریده، یا بر اعتماد بر رؤیت قبلی خریده. لذا کی خیار داره؟ مشتری خیار داره. ولی مشهور میگن نه، خیار رؤیت تو مثالای ما این مدلی بود، ممکنه بایه باشه. مثلا بایه چجوری باشه؟ بایه سمن، خب کالا به کالا بوده قبلا دیگه، اون سمنی که در مقابل این مبی داده با توصیف
مشتری
این سمند رو گرفته. خب اینجا هم اگه این کشف الخلاف، خیار داره. پس خیار رویه فرقی نمی کنه که مال بایه باشه یا مال مشتری باشه. بله ممکنه این مورد روایات، روایتی که امام سوال کرده یشتر القنم، مال مشتریه، ولی اون دو دلیل دیگه ما قائل لازرر بود، فرق بین بایه و مشتری نمی کنه. پس صحیحه جمیلی که اول خوندیم گرچه مختص به مشتری بود، چون میگفت من چه خریدم صحیحه اول؟ زمین خریدم دیگه، مشتریه میگفت زیعه خریدم. اما و ظاهر الاتفاق علا انهاد الخیار یثبت للبایع ایزه، میگن فقها میگن این خیار برای بایع هم وجود داره. مثلا بایعی که لم ير المبی و باعه به وصف غیره، مثلا شخصیه که مالک یک سری اشیاء هست اما اونا رو نیده خودش، وکیلش کسی که در مغازش هست اون داره میگه آقا من این اشیایی که مال توی میفروشم این مدلیه، یا ثمن رو بگیم بهتر، حالا ایشون تو مبی هم پیاده کرده. گاهی وقتا ممکنه بایه مبی خودشو نیده باشه، دیگران بهش میگن تو چنین انواری که داری، ماشینایی که تو انبار داری، کیسای گندم که تو انبار داری، این مدلیه، ما به دیگران میفروشیم. میگه باش، بعدا مشخص بشه نه سرش کلا رفته، این توی نبوده. فتبین کنه زائدا علی ما وصف، نه اینا مثلا کم توصیف کردن، این بیشتر بوده. اینا گفتن گندم تو درجه 3 ما داریم میفروشیم، بعدا مشخص بشه گندم درجه 1 اینا با قیمت ارزون فروختن. خب اینجا بایع چی داره؟ خیاره رویت داره، چون اون وصفی که براش کردن برخلاف او
وجود اومده. یا تو ناحیه سمن پیاده کنیم، اون سمنی که توصیف کرده مشتری این مدلی بوده، این مدلی در نیومده. خب اینم پس برای بایه هم هستش. بعدی ها گفتن همون سید جمیل هم ما میتونیم یک جور توجیه بکنیم که مال کی باشه؟ مال بایه باشه. سید جمیل مشتریه، میگو من دمی خریدم. بعدی ها گفتن حکیان بعدن انهو یحتمل فی سید جمیل هم ان یکون تفتیش من البایه به ان یکون البایه با اهو ببست المشتری. ممکنه بگیم که این که مشتری تفتیش کرده برای کی تفتیش کرده؟ که به بایه خبر بده تو چنین زمینی داشتی، من زمین تو رو با این وصف میخرم، بعدا مشخص بشه که این وصف نبوده، حالا بایه بگیم خیال رویت داره. مرحوم شیخ میگه نه، این که بگیم اون صحیح رو توضیح بکنیم، این که تعبیر قلبه بود جستجو کردن، گفت مشتری رفت آمد داده. مشتری برای کی رفت آمد داشته؟ خیلی برای خودش دیگه، نه این که برای اینکه خبر بده به بایه، این خلاف ظاهره. پس بعد یا خواستن توجیه بکنن که سید جمیلم تفتیش به خاطر بایه بوده، به اینکه بایه فروخته است به توصیف مشتری، که در این هنگام جواب میشه بل عام، هم شامل بایه میشه هم شامل مشتری میشه این تفتیش کردن، یعنی مشتری که تفتیش کرده هم برای خودش بوده هم برای بایه بوده، پس خیال رویت هم برای بایه هم برای مشتریه. ولی بلا یخفا بود و این احتمال بعیده، نه مشتری که تفتیش میکرده زمین رو برای ظهور داره که برای چی بوده؟ برای خودش بوده دیگه. و ابعد منه دعوا عموم الجواب، اینم که بگیم جواب امام عمومیت داشت تو صحیح جمیل، امام فرمودن که چی؟ لکان لهو خیار و رویه، لهو یعنی مشتریه که جستجو کرده بود دیگه، لذا از صحیح جمیل نمیشه عمومیتو برداشت کرد. اگر بخوایم عمومیتو برداشت بکنیم، یا باید از قاعده لا ضرر استفاده بکنیم یا از دلیل اجماع. این روایات ظهور در هر دم موضوع شما این نداره. خب این پس در رابطه با چی بود؟ این بودش که خیار رویت موضوعش چیه و مباحثش چیه. خب اینجا مسائل مرحوم شیخ در ادامه مطرح کردن. مسئله اول اینه که مورد خیار رویت پس چه بیعی هست؟ بیع مبیع قائب. پس از ما ذکرنا مشخص شد که موضوع خیال رویت پس چیه؟ مبیع قائب و اگر بیان با توصیف یا با رویت بفروشن، بعدن تبین خلاف و ذالک، خیال چی وجود داره؟ رویت وجود داره. بعد این بحث مطرح میشه، حالا مبیع قائب و بعد چه اوصافش رو ذکر کنه که بیع صحیح باشه؟ پس مبیع قائب بیعش با چه چیزی صحیحه؟ مبیع قائب با ذکر اوصاف تهیه. چه اوصافشو باید ذکر کنه؟ تمام جزئیات،
کیفیت
اوصاف، کیفیت اوصاف تمام جزئیات، یا نه فقط اوصافی که دخالت در زیادی و نقصان قیمت دارن رو باید ذکر کنن. این بحثی که بین فقها اختلاف بوده، حالا مرحوم شیخ چند صفحه عبارتای فقها رو ذکر میکنه که بیع عین قائب با ذکر چه اوصافی صحیح هست، که حالا که صحیح بود بعدن که تبین خلاف داره، خیال چی وجود داشته باشه؟ رویت وجود داشته باشه. حالا این بحثش مفصل، مقدمش رو چند خط بخونیم، عبارتهای فقها رو بعد ببینیم چیکار کنیم. پس مسئلتون مورد هذا الخيار، مورد خیار رویت چی شد؟ بیع عین شخصیه قائبه، یعنی یک عین شخصیه قائبه وجود داره، من او را با ذکر اوصاف میفروشم. والمعروف اینه که چه اوصافی حالا من باید ذکر بکنم تا چنین بیعی اولا صحیح باشه؟ یشترط فی صحته ذکر اوصاف المبیع التي يرتفع بها الجحاله الموجبه للغرر. خب یه قول اینه، میگن چه اوصافی باید ذکر بکنی؟ اوصافی که مبیع قائب را از مجهول بودن خارج بکنه، چون اگر مجهول باشه میشه بیع غرری، تو باید اوصافش رو ذکر بکنی که دیگه مجهول نباشه. پس شرط است در صحت چنین بیعی ذکر اوصاف مبیعی که با اون اوصاف مرتفع میگردد جهالت، جهالتی که موجب چی باشه؟ قرار باشه. اذ لولاها، چون اگر لولا اوصاف، اگر اوصاف ذکر نکنی، لکانه قرارن، بیع میشه بیع چی؟ قراری. این پس یک نظریه. بعضی ها چی گفتن؟ و عبر بعض هم بعضی ها ان هذه الاوصاف، گفتن نه، اوصافی که یختلف الثمن به اختلافه، اوصافی که دخالت در زیادی و نقصان قیمت داره، این قول دوم. کما این که ابن حمزه در وسیله اینو گفته، جامع المقاصد گفته و دیگران گفتن. و آخران قول سوم. بعضی اینطوری گفتن چه اوصافی باید ذکر بشه؟ اوصافی که یعتبر فی صحت سلم. خب تو بیع سلم نسیعی مثلا شما پولو میگیری جنس دو ماه دیگه تحویل میدی، خب چه جنس دو ماه دیگه تحویل میدی؟ با اوصاف میگه، میگه هر اوصافی که در بیع سلم صحیحه در اینجا هم صحیحه. پس این بحث حواله میدن به بیع چی؟ سلم. میگه تو بیع تو پیش فروش اونجا چه اوصافی رو ذکر میکنه؟ همه اوصافی که اونجا لازمه اینجا هم لازمه. این هم پس نظریه چندم شد؟ سوم. و آخرون نظریه چهارم که شیخین، شیخ طوسی و شیخ مفید و حلی و ابن ادریس حلی، اینا گفتن اقتصر و علا اعتبار ذکر صفات، فقط گفتن صفات باید ذکر بشه مطلق بود. ها صفات حالا چی؟ در قیمت دخالت داشته باشن، صفاتی که جهالت باش برطرف بشه، دیگه چیزی ذکر نکردن. خب این پس چهار تعبیر آوردن فقها. مرحوم شیخ میگه به نظر من ان مرجع الجمیع واحد، همش به یک چیز برمیگرده، لذا ادعی اجماع علی کل واحد منه، لذا همه اینا ادعای اجماع کردن بر حرف خودشون، ادعای اجماع کردن یعنی همه حرف واحد میخوان بزنن. آقا بس صفاتی ذکر بشه که بالاخره جهالت برطرف. خب اون صفاتی که باش جهالت برطرف میشه معمولا صفاتی که در زیادی و نقصان قیمت هم دخالت داره، معمولا همون صفاتی که تو بیع سلم هم شرطه. اونا هم که مطلقا گفتن ذکر صفات، مرادشون همین صفات بوده، لذا معلوم شد میگه بنادر ما اختلافی در این زمینه نباشه، مقصود همه یکی باشه. احسن. مثلا میگه عبارت فقها را بخونیم چی میگن. مثلا در علامه در تذکره گفته یشترط فی بیع خیار رؤیت وصف المبیع، باید مبیع رو توصیف کنی. چه توصیفی؟ وصفن یکفی فی سلمه اندنا، همون اوصافی که تو بیع سلم نزد ما معتبره، ایشون به حواله داده به بیع سلم. همچنین انه فی موذن آخر من تذکره علامه در جای دیگه از تذکره گفته ان شرط صحت بیع القائبه، شرط صحت بیع قائبه چیه؟ وصفها به ما یرفع الجهاله، اوصافی که جهالت باعث بشه برطرف بشه. بعد گفته این عند علما اینا اجمع، همه همینو میگه. پس خود علامه یک جا گفته اوصاف بیع سلم، جای دیگه گفته اوصافی که جهالت باعث بشه برطرف. خب معلومه یکی اینا دیگه. و یجب ذکر لفظ دال علی الجن، گفته باید یک لفظی ذکر بکنی که جنس مبیع مشخص بکنی جهالتش برطرف بشه. بعدن با جای دیگه گفته واجب از ذکر بشه باید یک لفظی که دلالت بکنه بر تمیز، یعنی مبیع کاملا چی بشه؟ تمیزو مشخص بشه. و ادامه داده گفته چجوری مبیع کاملا مشخص میشه؟ گفته به ذکر جمیع الصفات التي يختلف الاسمان باختلافا. بعد اینجا چه تعبیر آورده؟ گفته اوصافی که ثمن و
ارزش
و قیمتش باعث مختلف میشه، زیادی و نقصان قیمت پیدا میکنه. و يتطرق الجهاله به ترک بعضها، که اگه اون اوصافو ذکر نکنی چی میشه؟ چی عارض میشه؟ مجهول میشه. پس بعد اوصافو ذکر بکنه که از جهالت چی بشه؟ بیرون بیاد. بعد علامه حلی هر سه تا رو ذکر کرده، هم گفته اوصافی که جهالت رو برطرف بکنه، هم گفته اوصافی که دخالت در زیادی و نقصان قیمت داشته باشه، هم گفته اوصافی که در بیع سلم معتبره. پس این عبارت مرحوم علامه در تذکره. بعد مرحوم محقق کرکی در جامع المقاصد چی فرموده؟ گفته ضابط و ذلک، ضابطه این مطلب اینه که کل وصف تتفاوت الرقبات به ثبوته و انتفائه و تتفاوت به القیمه تفاوتا ظاهرا لا يتسامح به یجب ذکره فلا بد من استقصاء اوصاف السلم. ایشون گفته هر صفتی که رقبات میل و علاقه مردم با بودن او، اگر اون صفت باشه میخرن، اگر نباشه مثلا نمیخرن. و تتفاوت به القیمه، هر صفتی که در قیمت دخالت داره، تفاوت ظاهری که لا يتسامح به، عرف تسامح میگه اگه این صفته باشه 100 تومن قیمتش میره بالا، نباشه 100 تومن قیمتش میاد پایین. یجب ذکرو، این صفات باید ذکر بشه. بعدن باید گفته چی؟ این صفاتی که قیمت رو پایین بالا میبره لابد من شمردن تمام اوصاف بیع سلم، همون اوصافیه که بیع سلم شرطه. پس ایشون هم بیع سلم و با اوصاف زیادی و قیمت یکی دونسته. اینم پس عبارت مرحوم کرکی در جامع المقاصد. خب اینجا یک اشکالی مطرح شده، اشکال اینه که بعضی‌ها گفتن که ممکنه اوصاف بیع سلم با این اوصاف زیادی و نقیصه در قیمت یا اوصافی که جهالت رو مرتفع بکنه اینا بینشون فرق باشه. چرا بینشون فرق باشه؟ چون تو بیع سلم علما عرضم به حضور شما چیکار میکنن؟ آسان‌تر میگیرن. چون اگر تو بیع سلم بخوان سخت بگیرن، بخوان سخت بگن، بگن که مبیعی که این صفت رو داشته باشه، 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 من به تو میفروشم 4 ماه دیگه به تعویض بگی، ممکن 4 ماه دیگه چه مبیع پیدا نشه. اگر بخوام ما دقت بکنیم، سخت بگیریم، بگیم همه این اوصاف باشه تو بیع سلم، ممکنه 4 ماه دیگه، 1 سال دیگه که تاریخ تحویل دادنه چه مبیع شما پیدا باعث میشه که مبیع پیدا نشه. لذا تو بیع سلم آسان‌تر میگیرن، میگن آه شبیه اینم بود، همون اوصاف کلی رو داشته باشه، زیاد وارد جزئیات نمیشه. اما اینجا ممکنه ما سخت‌تر بگیریم تو بیع عین قایبه، چون میخواد الان تحویل بده دیگه، میگه آه مبیع که تو خونت دیگه، تو شهر دیگه این مبیع هست، خب قشنگ توصیفش کن من بفهمم چیه. پس ممکنه بگیم بین اینا فرق باشه. پس بعضیا چی گفتن؟ رب ما یترا، گفتن ما دیدیم تنافی وجود دارد بین این اقوال. چرا تنافی وجود داره؟ بین اعتبار اون صفاتی که قیمت باش متفاوت میشه بین این قول و بین اون قول دیگه که میگفت کفایت میکنه ذکر اوصاف سلم، بین این دو تا قول تنافی وجود داره. چرا تنافی وجود داره؟ من جهت انه یتسامح فی السلام، در بیع سلم تسامح میکنن در ذکر بعضی از اوصاف، همون اوصاف کلی و کفایت کافی میدونن. چرا؟ چون اگر در بیع سلم بخوان جزئیات رو دقت بکنن لافضاحی منجر میشه به چی؟ منجر میشود به عزت الوجود، یعنی کمیاب شدن مبیع. عزت یعنی کمیاب میشه، چه این مبیع شاید پیدا نشه 4 ماه دیگه، 6 ماه دیگه. اول تعذر الاستقصاء على التحقيق، ممکنه من مبیع 6 ماه دیگه رو نفهمم کامل برای تو تحقیق استهزا بکنم، متعذر باشه واقعا چه این مبیع در 6 ماه آینده با تمام جزئیاتی که امروز میخوام بیان بکنم، من چه میدونم 6 ماه دیگه چه این مبیع تو بازار هست یا نیست. لذا تو بیع سلم علما چیکار کردن؟ آسان‌تر گرفتن، میگن تمام جزئیات و اوصاف لازم نیست. اما هذا المانع مفقود فی ما نحنفی، اما در ما نحنفی اوصاف جزئی محذور داره یا نداره؟ نه. چرا؟ چون عین غائبه. مثلا ای تو خونته، تو باغته، میخوای بفروشی، خب عین تو باغ دیدی دیگه، تمام صفات رو میتونی چیکار کنی؟ بیان بکنی. پس در بیع سلم علما آسان‌تر گرفتن. شاهدش با عبارت علامه در تذکره، علامه در تذکره در باب سلم گفته لا یشترط وصف کل عضو من الحیوان. آقا یک حیوانی میخوام به بیع سلم بفروشم، آقا میگه نمیخواد تمام اعضای وجودیش و اسافل و مفاصل و همه رو بخواد توصیف بکنه، چه که حیوان از کجا میخواد پیدا کنه 4 ماه دیگه بشه این گوسفند تحویل بده. گفته لا یشترط وصف کل عضو من الحیوان با اوصافه المقصوده و انتفاع به القرض و القیمه، گرچه ممکنه قیمت هم پایین بالا بشه، مثلا فمش طلایی باشه نباشه، پشمش زیاد باشه کم باشه، گرچه ممکنه دخالت در قیمت هم داشته باشه، ولی اگر بخواد چنین اوصافی باش بیع سلم بکنی لافضای الى عزت الوجود، 6 ماه دیگه کجا این گوسفند رو میخوای پیدا کنی تو؟ الان هست تو بازار، ممکن 6 ماه دیگه پیدا نشه. لذا گفته تو بیع سلم توصیف جزئی لازم نیست، جزئیات رو چکار بخوای بکنی؟ توصیف بکنی. خب این دو ختم هم تمام میشه تا اول بحث. و قال فی السلام، همچنین در باب سلام مرحوم علامه در تذکره گفته احجار المتخذه للبنا، سنگایی که سنگای ساختمونی، گفته تو سنگای ساختمونی چجوری توصیف کن؟ مثلا میخوای سنگ ساختمونی بفروشی، بگو یوز کر نوها، نوشو ذکر کن و لونها، رنگشو ذکر کن و یصف عظمها، سنگینش هم ذکر کن. سنگای ساختمونی سنگینش چجوری ذکر کن؟ بگو مثلا ما یحمل البعیر منها اثنتین او ثلاث او اربع، بگو مثلا شطور، سنگایی رو بهتون میفروشم که شطور دو تاشو میتونه هم بکنه، سه تاشو میتونه هم بکنه، بار شطور میشه، چهار تاش باب شطور میشه، علی سبیل تقریب. اینم حدودی بگو دون تحقیق. چرا جزئی و دقیق نگو؟ لتعذر تحقیق، چون ممکنه بعدا این جزئیات رو نتونه کامل بیان بکنی، الان حدودی بگو اینا رو. پس مرحوم علامه در باب سنگای ساختمونی میتونه گفته، گفته تحقیق ما جزئیات بیان کردن و دقیق بیان کردن متعذره، حدودی بگو اینا رو، بگو مثلا شطور دو تاشون میتونه حدودا بار کنه. خب این پس تا اینجا ما یک اشکالی مطرح کردیم و جوابش پیدا کردیم. اشکال چی شد؟ گفتن این قول که بگیم اوصاف سلم کفایت میکنه با این قول که بگیم اوصافی که دخالت در زیادی و نقصان قیمت داشته باشه، این دوتا قول با هم دیگه فرق میکنه. چرا فرق میکنه؟ چون در سلم علما آسان تر میگیرن اوصافو، ولی در اوصافی که در زیادی و قیمت نقصان قیمت دخالت داشته باشه اوصاف باید دقیق تر ذکر بشه. این تا اینجا تا میمچه میشه. والحمدلله رب العالمین.